بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد و عجل.
خب با نام و یاد خدای بزرگ، با عرض ادب و احترام، تواضع و اخلاص خدمت همه دوستان و حضار گرامی، کلام پژوهان ارجمند و همه دوستانی که قطعاً دغدغه‌های مباحث اعتقادی و کلامی و معرفتی دارن که در این جلسه در خدمتشون هستیم. از دوستانمون در انجمن کلام حوزه جناب دکتر برنجکار و دوست عزیزم جناب اشکبری هم تشکر می‌کنیم که زمینه‌های این نشست علمی رو فراهم کردن. از قالی عزیز هم تشکر می‌کنیم جناب جای بهرامی. خوشحال هستیم که اولین نشست علمی تحت عنوان کلام کاربردی، ضرورت و قلمرو را در حوزه علمی قم داریم برپا می‌کنیم. قطعا می‌پذیریم که خب هر کاری آغازش توقع نیست که در نهایت بالندگی و ارتقا باشه، اما بالاخره از یک جایی باید یک حرکتی را آغاز کرد. خوشحال هستیم که حضرت استاد جناب آقای دکتر سوخانی هم افتخار دادن و در خدمتشون هستیم. همونطوری که در اصل این ایده کتاب اینجا هم رسیده، از نقطه نظرات ایشون استفاده های فراوانی بردیم. اجازه بدید من ابتدا یک گزارشی را خدمت عزیزان عرض بکنم که این نظریه کلام کاربردی یا ایده یا فرضیه، حالا هر اسمی که شما روش بذارید، از کجا شروع شد که به اینجا رسید و به این جلسه فعلا رسیده و به کجا قرار برسه. حالا ان شاءالله بیشتر صحبت میکنم، از نظریات حضرت استاد هم استفاده میکنیم. واقع تر اینه که این یک بحثی ما با دوستان دانشجو و در حوزه با طلبه ها داشتیم در رابطه با کلام جدید. در بحث کلام جدید، خب این بحث مطرح بود، یک بحثی که معمولا تو همه کتاب ها مقالاتی که در رابطه با کلام جدید هست این بحث مطرح میشه که ماهیت کلام جدید چیست. تعریف کلام جدید بحثی است که معمولا دارن این بحث را. تو بحث تقسیم بندی نظریات بنده حالا یه تأملی کردم، یه استقصای حالا مختصری انجام دادیم، دیدیم که مجموعاً نظریاتی که توی نگاه بومی و وطنی، نگاه حوزه در واقع کشور خودمون، کسانی که حوزه کلام جدید قلم زدن، معمولاً در سه قالب کلی میشد دسته‌بندی کنیم. حالا سه قالب که میگم دقیقاً نه فلسفی یا میلیمتری بخوام بگم، با یک تسامحی در این سه عنوان کلی قابل تقسیم بودن. یک نگاه نظری هستش که میگه بین کلام جدید و قدیم اشتراک لفظی وجود داره و دلیلش هم این هست، بیشتر این برمیگرده که کلام قدیم رئالیستی بود و ناظر به توحید و نبوت و معاد و از این مباحث بود و کلام جدید بیشتر ناظر به انسان شناسی هست، انسان سرگشته، انسانی که هویتش رو در واقع گم کرده و میخواد خودش رو پیدا بکنه. به این دلیل هم از نظر روشی هم از نظر محتوایی کلام جدید و قدیم دو تا فضای متفاوتی رو دارن تجربه میکنن. باز اصرار نکنیم که اینا یکی هستن. یه رویکرد که رویکرد غالب به نظر بنده رو طرز میکنم، رویکرد غالب دین پژوهان حوزه کلام جدیدی هست که نسل دوم به حساب میاد، نسل سوم، حالا نسل اول اون گروه سومه که عرض میکنم، کسانی که بعد از انقلاب معمولا آثاری تو بحث کلام جدید دارن، حالا میشناسید دیگه، افراد مختلف بیشتر این رویکرد دوم را دارن که به تعبیر برخی از جمله‌های قرامدی که میگه رویکرد اعتدالی این هست، که میگن کلام جدید و قدیم تفاوتش این هست که کلام جدید اشتراکشون در بحث موضوع و هدف هست ولی اختلافشون در روش و زبان و مبانی و از این دست موارد هست و همین دلیل خود موجب شده که ما یک کلامی به نام کلام جدید داشته باشیم. رویکرد سوم که رویکرد اعلام و بزرگان و نسل اول حوزه هستن، مثل آیت الله سبحانی، آیت الله جوادی، آیه دکتر بهشتی، آیه شیخ صادق لاریجانی و افرادی از این دست هستن، با یه مقدار تسامح بگیم در یه قالب قرار میگیرن، اون بیشتر حرفشون در اینه که مسائل کلامی جدید ما داریم، مسائل جدید کلامی داریم نه کلام جدید. خب کتاب آیت الله سبحانی هم هست در بازار با همین عنوان. حالا آیت الله جوادی فرمود متکلمان جدید و عجب، ولی به همین برمیگرده، به همین مسئله برمیگرده. واقعیتش بالاخره گفت یه سیلی به سر بنده خدای خود یک نظریه پیدا شد، ما این نظریه وقتی کنار هم قرار دادیم گفتیم خب ما چه دعوایی داریم میکنیم که آیا کلام جدید داریم یا نداریم، اگه داریم به چه معناست، حلیت وسیطه چیه، حلیه مرکبه چی هست. خب بالاخره اونها در فضای خودشون احساس نیاز کردن تو دعوای علم و دین، بالاخره یه راهی پیدا کردن مشکلشون رو حل کردن. حالا کلام جدید داریم یا نداریم، البته قبول دارم یک علم قابل احترام هست، ولی ما خودمون در نگاه فضای خودمون چه راهکاری میخوام بیاندیشیم. من واقعیتش نظر سوم رو ترجیح دادم بر دو نظر اول، نظر آیت الله سبحانی و آیت الله جوادی رو ترجیح دادم که بله همون مسائل جدیدی کلام داریم، نه کلام جدید، یک مسائلی آمده، البته روشش و زبانش میتونه متفاوت باشه. وقتی به اینجا رسیدیم گفتم خب کلام مسائل جدید کلامی، سوال لا اله را گفتیم، یعنی جنبه سلبیش رو پیدا کردیم، جنبه ایجابیش چی میشه؟ یعنی در واقع ما مسائل جدید کلامی داریم، اما تو جامعه خودمون وقتی به برخی از معضلاتی برمیخوریم که معضل هستن تو جامعهمون، حتی فرهنگی هن، اقتصادی هن، سیاسی هستن، آیا ما راهکار کلامی نباید در واقع پیدا کنیم و به حل معضل بپردازیم؟ به این دلیل به نظر رسید که باید یک راه جدیدی پیدا بکنیم. خب از اون طرف چه عنوانی و چه گزینه‌ای میتونه گزینه مناسب باشه؟ به نظر رسید شاید عنوان کلام کاربردی مناسب ترین عنوان باشه برای این داستان. چرا؟ به چند دلیل. یک دلیل هستش که واژه کاربردی در خیلی از علوم نقش خودش رو بازی کرده و جواب داده. نمونه علوم انسانیش اخلاق کاربردی است، نمونه علوم پایش ریاضی کاربردی است، منطق کاربردی، خدمت شما عرض بکنم فیزیک کاربردی، یعنی علومی داره استفاده میشن. مثلا ریاضی محض مخصوص فضای تدریس دانشگاه و مثلا مدارس است، اما ریاضی کاربردی فضای مثلا فرض کنید که آی تی و کامپیوتر این فضا هاست. در اخلاق کاربردی که بیشتر ما باش آشنا هستیم، میدونیم امروز چقدر این رشته مورد توجه واقع شده، چقدر در دنیای غرب مورد اقبال واقع شده، و در کشور خودمون هم الان رشته های مختلفی حداقل کارشناسی ارشد رو در همه حوزه علمی قم رسما ما داریم. شاید مناسب‌ترین عنوانی که میتونستیم در نظر بگیریم عنوان کلام کاربردی، حالا معادلش میتونه اپلایی باشه، پرکتیکال باشه، پرگماتیس باشه، حالا اونو البته بیشتر باید از کسانی که تو حوزه زبان کار کردن و تو بحث‌های کلام پژوهی هم کار کردن باید گفتگو کنیم، که حتی به نظر بنده همون اپلاید گزینه مناسب‌تری هست، به دلیلی که در اخلاق کاربردی هم از واژه اپلاید اتیس استفاده می‌کنیم، اینجا اپلاید تئولوژی میتونیم در واقع استفاده کنیم. حالا اگر جاودان توی حوزه تخصصشون بیشتر باید از نظرشون استفاده بکنیم. خدمت موبایلتون عرض بکنم که نتیجه این شد که ما بیایم خودمون کلام کاربردی را با نگاه نیاز محورانه و مسائل جاری جامعه و نیاز حکومت دینی بیایم یک رویکرد تحت عنوان کلام کاربردی طراحی بکنیم. خب من فعلا تا همین اندازه بسنده می کنم که چی شد تا به اینجا رسیدیم. من بازش شرط خدمتون خواهم بود. از جناب استاد صبحانی که من بارهای بار بعد از اینکه مقاله بنده در سال بهار 94 در مجله تحقیقات کلامی انجمن کلام چاپ شد، به عنوان یک پیشنویس بود، به عنوان یک سیاهه اولیه بود، هیچ ادعایی هم در واقع درش نیست، و جناب استاد صبحانی بعد از این قضیه راهنمایی‌های زیادی در واقع داشتند. خوشحالم هستیم که در واقع در این جلسه در خدمت ایشون هستیم. به نظرم میاد اولین سوالی که خوب ما در اینجا بپرسیم و با ایشون گفتگو کنیم اینه که ضرورت و اهمیت کلام کاربردی در دوران ما با توجه به این فراز و فرودهایی که لااقل در 100 سال اخیر یا بگیم در 40 سال بعد از انقلاب داشتیم چه ضرورتی داره، چه چیزی رو ما رو وادار میکنه که ما به یک نگرش جدیدی از بحث‌های اعتقادی، معرفتی و کلامی روی بیاریم. اگر این ضرورت مسئله حل بشه، بعد راحت‌تر میتونیم در واقع حلی بسیطه برای ما درست بشه، بعد وارد حوزه‌های دیگه میتونه بشیم. خدمت جناب استاد هستیم، گفتگو میکنیم. عزیزانمون هم اگر سوالی دارن، مطلبی دارن، راهنمایی دارن، نقطه نظری دارن، چون بالاخره این کار تازه داره شروع میشه، یه حرکت کاملا اولیه است، و چه خوبه که از حوزه علمی قم از انجمن کلام این کار آغاز بشه. امیدوارم که از نقطه نظر دوستان هم در واقع پیشرفت بحث استفاده بکنیم. جناب استاد خدمت شما هستیم، بفرمایید.
حالا شما به نظرم یه کمی بیشتر توضیح بدید.
بیشتر بگم؟
بله، این که فرمودید، حالا میخوام موضوع روشن بشه و بعد ببینیم بحث ضرورت. فرمودید که شما نظریه کسانی رو میپذیرید که در زمین مسائل جدید کلامی،
بله،
بعد فرمودید اسمش رو تغییر میدیم میذاریم کلام کاربردی، فرمودید اسمی رو میذاریم کلام کاربردی، یعنی مسائل جدید کلامی میشه کلام کاربردی.
ببینید خدمت مولتو عرض بکنم، حالا بخواستم خیلی سریع بگم که از فرصت استفاده بکنم. ببینید مسائل جدید کلامی رو وقتی در نظر گرفتیم دیدیم که خب حرف خوبی است، به معنایی که ما نیومدیم صرفا یک نظری که بالاخره از یه جای دیگه آمده و منطبق با خواستگاه و شرایط اونها باشه در بس بپذیریم. این درست بود، گفتم این درسته. اما بالاخره ببینید وقتی که نگاه میکنیم به ایده کلام جدید، من واقعا مبانی و ادلهشون میگم نکات بسیار ارزشمندی داره. درسته کلام جدیدشون نمیپذیریم، مثلا حرفی که همین آقای شبستری میزنه حرف درستیه، میگه ببینید امروزه مهمترین دغدغه و مهمترین سوالی که بشر امروز داره خود انسان هست. و واقعا گلایه‌ای که به نظر نمیدونم گلایه رو چه تعبیر به کار ببرم در کلام اسلامی ما، اصلی که مقفول واقع شد و ما ضرر کردیم، کنار گذاشتن انسان هست. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 94 فکر می‌کنم 95 روز بین از رسیده که ما در دانشگاه‌هامون دو واحد انسان شناسی داشته باشیم. بین متکلمین اسلامی من فقط فیاض لاهیجی رو دیدم که در کتاب گوهر مراد فصل اولش رو به خودشناسی در واقع اختصاص داده. ندیدم، حالا شد دوستان اگر میدونن بگن، که در واقع به بحث انسان شناسی و خود تو بحث کلامی عرض میکنم، تو بحث کلامی در اون متمرکز هستیم. خب من دیدم این دغدغه وجود داره، ولی شما بگید آقا مسائل جدید کلامی، مسائل جدید کلامی فقط میتونه به کلام جدید، من تو را قبول ندارم. اما راهکارت چیه؟ یعنی صرفا یه اسکات خصمه، فقط یه جنبه سلبی داره. خب حالا ما الان مثلا در دانشگاه، بنده هستم خیلی دوستانم هستن دیگه، ما مسئله حجاب رو داریم، یک نظرسنجی میانه، یعنی یک گفتگوی با خانومهایی که امدار بی حجاب بودن انجام شد توسط یک روانشناس. گزارشی که به من اومد داد گفت اصل یکی از مهمترین و فراوانترین دغدغه این بچه ها اینه که چرا من باید حجاب داشته باشم؟ کجای دین گفته من باید حجاب داشته باشم؟ بله به صورت پراکنده کارهایی شده، اما یک کار روشمند و نظاممندی که من با رویکرد دینی بخوام در واقع مسئله حجاب رو حل بکنم، یا مسئله ولایت فقیه، یا به تعبیر خود حضرت عالی فرمودید بحث اسلامی شدن دانشگاه یا رابطه علم و دین یا اسلامی شدن علوم را جز از راه مباحث اعتقادی و کلامی حل نمیشه. خب این الان یک ادعاست، اما راهکارش چیه و مدل و ساختار چگونه است؟ کلام کاربردی واقع تر اینه که یک محتوا نیست، یک روشه، یک دستگاه هست. من بازم تأکید میکنم کلام کاربردی یک دستگاه و روش هست و در عرض کلام اسلامی و کلام هنجاری و سنتی هم قرار نمیگیره، در طول اون هست. یعنی محتوای خودش را از کلام سنتی میگیره، از کلام هنجاری میگیره، اما میاد میگه با توجه به نیازها، شرایط، اقتضاعات. مثلا یه آسیب جدی که ما در واقع تو بحث‌های اعتقادی داریم بحث تعمیق و باورمندی و نهادینه شدن اعتقادات هست. خب آیا ما ورود کردیم این حوزه که چه راهی وجود دارد که افراد در عین حالی که اعمال عبادی و دینشون انجام میدن، اما این باور به گونه‌ای باشه که مانع انجام یک کار مثلا خلاف باشه؟ ما الان مثلا این که مثلا بحث‌های نمادین و سمبولیک و شعائر در جامعه ما خیلی پررنگ هست، اما به همون اندازه باورمندی و دلدادگی در حوزه مباحث اعتقادی وجود داره؟ درسته شما سوال برای خیلی ها هست، اما وقتی که یک ایده رسمیت پیدا کرد طبیعتا به دنبال راهکارهای براش میگردن. مثل خیلی مباحث دیگه، برای از اول که این تفکیک فقه و اصول و کلام و تفسیر و حدیث و رجال که نبود، یه خمیرمایه های اولیه بود، یه جوهره اولیه بود، بعدا نظم و نسقی پیدا کرد یک علم تبدیل شد. در هر صورت نگاه این است که در یه چنین قالبی بتوانیم در واقع به سوالات و شبهات و باورمندی اعتقادی جامعه، به خصوص در حکومت دینی که ادعا داریم، بلکه با تصویر روشنی هم از آسیب شناسی و هم از راهکارها بتونیم ارائه بدیم. حالا نمیدونم در این حد.
بله ممنونم،
در خدمت شما هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
سيما وبقية الله في الأرضين أجل الله تعالى درجه الشريف. خب بنده هم خیر مقدم عرض میکنم و تشکر میکنم از حضور دوستان و سروران و اساتیدمون و هم تشکر از انجمن کلام و دوستانی که در شکل‌گیری این جلسه کمک کردن. من به نظرم قبل از اینکه به ضرورت بپردازیم مناسب است یه مقداری بیشتری در رابطه مفهوم کلام کاربردی بحث بکنیم و ابعاد و قلمرو رو باز کنیم. به گمانم از دل خود این شاید بحث ضرورت پیدا بشه. اگر احساس کردیم که باز در باب ضرورت باید بحث کنیم، بعدش با ضرورت و اهمیت موضوع می‌پردازیم. ببینید، من البته همونطور که اشاره فرمودن جناب دکتر محمدی، ما فعلا جلسه اول از این سری بحث کلام کاربردی رو داریم انجام میدیم و به ذهن اون میرسه 4-5 جلسه، اونم با استفاده از شاید هم بیشتر محققان مختلفی در رشته‌های مختلف باید بیان در رابطه با این موضوع نظر بدن تا کم کم ابعاد این گرایش یا دانش خودش رو نشون بده. فعلا تو جلسه اول دنبال گمانه‌زنی هستیم و جمع‌بندی اون چیزی که میتوان گفت. این افق اگر گشوده بشه و مفاهیم یه مقداری ساب بخوره و روشن‌تر بشه، صیقل بخوره، شاید بحث رو بشه بعداً با دوستان و اساتید دیگری این رو ادامه داده و در قالب خودش ریخت. من به ذهنم میرسه اون مواردی که حالا تحت عنوان کلام کاربردی میشه ازش یاد کرد در 3 حوزه مختلفه، شاید هم به یک معنا 4 حوزه. یه حوزه رو 2 قسمت کردم، شاید اینا رو بشه اصلا تفکیک کرد، گفت این 2 حوزه مختلف. اول این ابعاد رو بحث میکنیم، بعد نظر خودم رو عرض میکنم که کلام کاربردی عنوان کلام کاربردی شایسته کدام یکی از این موارد هست. خب حوزه اول که فرمودند که ممکنه کلام کاربردی نامیده بشه، همون چیزیست که به عنوان کلام جدید یا مسائل جدید کلامی از او یاد میشه. کسان داریم فروز رو فعلا بررسی میکنیم، نقد میکنیم تا برسیم به یه دیدگاه نزدیکتر به بابه. کسانی ممکنه بگن این کلام کاربردیست به این معنا که بارها هم گفتن دانش سنتی ما چون درگیر مسئله های کهن هست، هنوز چارچوب ها یا روش های خیلی قدیمی رو به کار میبره، دیگه برای امروز و نیاز فکری و معرفتی نسل جدید مناسب نیست، پس باید یک دگرگونی در این زمینه ایجاد کرد. حالا این دگرگونی هم در ابعاد مختلفه، یک دگرگونی در موضوعات مسئله ها نو شده، 2 دگرگونی در روش شناسی، یعنی در روش شناسی فهم موضوعات و گزاره ها، که هر کدوم از اینا قابل بحثه. یعنی چی؟ با چه روش شناسی های نوینی داریم که میتونیم اینو جای نوع استنباط و فقه گذشته بگذاریم؟ و 3 در حوزه دفاع، چه روش های نوین دفاعی داریم؟ همه اینا میتواند در حول چیزی به نام کلام جدید یا مسائل جدید کلامی قرار بگیریم. اوجش اون چیزی است که در فرهنگ غرب به عنوان مادرن تئولوژی ازش یاد میکنن، که ما اساساً برگردیم و کل نظام معرفت الهیاتیمون رو نوسازی کنیم، اصلا بگیم این ساختار و سیستم و این نوع فهم از دین باید نو بشه. تمام اینها زیر یک عنوان قرار میگیره تحت عنوان کلام جدید یا مسائل جدید کلامی. میگم فعلا میخوام اجمالا بحث کنیم. فعلا دعواهایی که آیا عنوان مسائل جدید کلامی درسته یا کلام جدید، این هم فعلا بگذارین در جای خودش. مجموعه اینا یک پیام به ما میده، یعنی پیام میده به متکلمان، به دانش کلام، که دانش کلام باید از قالب و لباس گذشته خودش بیرون بیاره و صورت جدیدی، ساحت جدیدی رو در واقع برای خودش رقم بزنه. خب اینو ممکن بگیم کلام کاربردی است دیگه، یعنی کلام سنتی کاربردی نیست به دلیل کهنه بودن روش، مسئله، ساختار، و این کلام جدید کاربردی است. من نمیخوام بگم این نادرسته، ولی به نظرم دقیق نیست. ممکنه نام این رو کارآمدی علم کلام بگذاریم، اما کاربردی کردن علم کلام تعبیر درستی برای این حوزه نیست. این رو ما در جای خودش مفصل بحث کردیم که همه دانش‌های دینی دانش‌های کاربردی هستند. ما قبول نداریم که یک دانش دینی وجود دارد که جنبه کاربردی نداره. خب بعضیا گفتن دانش‌های دینی دو جورن، یکی دانش‌های کاربردی ان مثل فقه و اخلاق. ما احکام شرعی برای چی میدونیم؟ خودش موضوعیتی نداره، میدانیم تا عمل کنیم. اما گفتن کلام اینطور نیست، فلسفه اینطور نیست، ما میدانیم تا بدانیم. خود دانستن موضوعه. به نظرم این بیان هم حتی دقیق نیست. ما در حوزه فرهنگ اسلامی معرفت برای معرفت نداریم. ما علم نافع معناش علمی است که مناسب با ساحت وجودی هر انسان و کارآمد برای زندگی او باشد. اینکه ببینید در روایات فراوانی نهی شده از اینکه شما چیزی بدانید که در زندگی به درتون نمیخوره. این مسئله که ما یه دانشی باید داشته باشیم، یک عرشبت که انسانی است که همه عالم در خودش جمع کرد، تشبه به اله داره، این حرفای انتزاعی است. در حوزه فکر و فرهنگ اسلامی همه دانش ها حتی دانش کلام کاربردی است، به این معنا یا کارآمد است. بگیم ما میدانیم تا بینش خودمون رو اصلاح کنیم، میدانیم تا بتونیم راه خودمون رو پیدا کنیم، میدانیم تا دیگری رو بسازیم. ما نداریم که بگیم ما یه چیز میدانیم برای که بدانیم. یه مجموعه قواعد کلامی هست، خیلی هم خوبه ما اینا رو بحث کنیم. حالا یا تفنن ذهنه یا تشریح، مثلا هم چیزی که نداریم که. پس ببینید وقتی ما میگیم کلام جدید، کلام کاربردی یا کارآمده است، یعنی در واقع میخوایم یه چیز دیگری بگیم. آیه دکتر میخوایم بگیم آقا کلام اسلامی بدون کارآمدی اصلا دانش دین نیست. منظور اون نیست که ما دو تا کلام داریم، یه کلامی داریم این برای مثلا همه همجور بخونیم، برای خودش یه کلام جدید داریم برای مثلا اون رو خواهیم کنیم. کلام جدید پیامش این است که نگاه سنتی به دانش کلام امروز از جایگاه و فلسفه و هدف خودش دور شد. یعنی ما یه کلامی میخواییم که انسان مسلمان امروز بسازه با همین ابوال، از توحید گرفته تا معاد، از بحثای انسان شناسی تا جامعه شناسی، هر چه مربوط است به معرفت دینی اسلامی. من این رو ترجیح میدم، حالا اگر موافق باشیم بعد بحث میکنیم، دوستانم و اساتیدم ان شاء الله کمک میکنن، این رو تحت عنوان کلام کاربردی شاید نتونیم بگیم، بگیم کلام کارآمد، این کارآمدی دانش کلامه. چنان که وقتی حالا من عرض میکنم در علم اخلاق میگیم اخلاق کاربردی، منظورمون این نیست، منظورمون گزاره های جدید اخلاقی استنباط کردن که نیست، که میگم مسئله جهان انسان امروز یه مسئله های اخلاقی جدید داره، یه هنجارهای جدیدی لازم داره، میگم هنجارا میخوام استنباط کنیم، یه اخلاقی اخلاق هنجاریه، این نورماتیو اتیکسه به قول آیون. حالا این اخلاق هنجاری بعضی از گزاراش در گذشته هم بوده، بعضی گزارهای نو پیدا شده. پس این رو حالا میتوانیم بگیم کلام کاربردی و به نظرم دقیق نیست. حالا یه حوزه داریم قلم رو شناسی میکنیم. حوزه دوم حوزه ایست که اصطلاحاً به او کلام مضاف گفته میشه. این کلام مضاف هم دو معنا داره، به گمانم گاهی اوقات خلط شده در آثاری که اساتید یا محققان نوشتن، یعنی کلامی که یا الهیاتی که مربوط است به یک حوزه دانشی دیگر، اما کلام خودش رو عهده‌دار می‌داند که به اون حوزه بپردازد. یعنی اساساً موضوعش اولاً و به ذات در قلمرو معمول کلامی نیست، مربوط به حوزه‌های دانشی دیگری است، اما متکلم از اون جهت که متکلمه نمیتونه خودشو فارغ از این مسئله ها کنه، باید خودشو درگیر کنه. اینا اصطلاحاً بالا به قیاس فلسفه مضاف اینجا بگیم کلام مضاف. این است که من به نظرم اینجا دو تا بحث ما، یعنی دو حوزه داریم که میتونیم بگیم دو حوزه مختلف. یه حوزه اونجاییست که موضوعاتیست از سایر عرصه های دانشی و دانش کلام خودشو متعهد میبیند به اونا بپردازه، مثل کلام سیاسی، کلام اجتماعی. ها، کلامی که موضوعش الهیات اجتماعی است، مباحث اجتماعی وجود دارد، ابعاد کلامی دارد. حوزه معارف سیاسی داریم، ابعاد کلامی دارد. میفهمون نظریه ولایت فقیه ها، دموکراسی، توزیع قدرت، و یه ابعادی دارد کاملا تکنیکال مربوط به علم سیاسته. یه ابعادی دارد مباحث کلامی که باید از الهیات به او داده بشه، اینو میگیم کلام سیاسی. مباحث اجتماعی کلام، بگیم کلام اجتماعی. بحث کنیم در مورد پدیده‌ها و معضل‌های اجتماعی از منظر متکلمانه، یه حوزه است میتونیم بگیم کلام مضاف. یه حوزه دیگری هست کلام مضاف به یک دانش است، نه کلام سیاسی، میگیم کلام سیاست. الهیات سیاست است، الهیات فرهنگ است، الهیات اخلاق است. یعنی پیشفرض‌ها، اصول و مبادی که مربوط به یک دانش است نه موضوعات. و این پیشفرض‌ها رو کلام باید بهش پاسخ بده. ما تا در علم سیاست نگوییم انسان اسلامی کیست، نمیتوانیم یک سیاست اسلامی رو، یک دانش سیاسی اسلامی بنا کنیم. خیلی روشن. تا منظر خودمون نسبت به اراده انسان با منظر کاملا اجتماعی و سیاسی روشن نکنیم، سیاست اسلامی بی‌معناست، یعنی دانش سیاسی اسلامی بی‌معناست. این به اصطلاح الهیات ناظر به دانش است. ما در اینجا نمیگیم کلام سیاسی، میگیم کلام سیاست. کلام در اقتصاد، الهیات اقتصاد است، این معموله. الان الهیات اجتماعی است، الهیات ناظر به علم سیاسته، الهیات ناظر به تاریخه، مثل فلسفه تاریخ. حالا سوال اینه، این دو حوزه که حالا یه حوزه حساب کنیم اسمش بزنیم کلام مضاف، این رو گاهی اوقات ممکنه بگیم کلام کاربردی است. یعنی بگیم تا زمانی که ما داریم از گزاره‌های کلامی، از اون جهت که کلامی سخن میگوییم، از توحید، از نبوت، از معاد، از انسان، به ما هو انسان، مثل اراده، اختیار، تکلیف بحث بکنیم، اینا کلام کاربردی نیست، کلام نظری است. اما اگر آمدیم در حوزه دانش‌های دیگر که اینا معمولاً دانش‌های ناظر به عینیتن، بحث کردیم، بیرون بگیم کلام کاربردی. این عیبی نداره. ما اگر آمدیم مثلا در زمینه حقوق زنان بحث کردیم، چنان که بحث کردن بزرگان ما، اگر از منظر متکلمانه حقوق بشر بحث کردیم، حقوق کودک رو مورد بررسی قرار دادیم، وارد عرصه‌هایی مثل حجاب، ناهنجاری‌های اجتماعی شدیم، از منظر متکلمانه این رو بگیم کلام کاربردی است. یا اگر آمدیم پشتوانه‌های مثلا روانشناسی اسلامی رو خواستیم از کلام تأمین کنیم، اینم یه حوزه دیگری است. اینم باز میتوان گفت کلام کاربردی، ولی شاید یه مقداری تو واژه کسی بگه تسامحی وجود داره. ما داریم هم مدعا رو میگیم، هم دلیلش رو میگیم، اشکالش رو میگیم. کسی بگه این درست است، شما دارید کلام رو ناظر به یه حوزه دانشی دیگر میکنید، موضوعات کاربردی، ولی باز کلام کاربردی نیست. میشه دفاع کرد که نه، کلام کاربردی هست، چون به هر حال ما داریم از حجاب صحبت میکنیم، از حقوق بشر صحبت میکنیم. کسانی ممکنه بگن نه، دوباره شما یه مسئله نظری رو مورد بحث قرار دادید. چه فرقی میکنه بین حقوق زنان با مثلا آجال و ارزاق که در شرع تجرید آمد؟ در تجرید که از مسائل اینه که آیا عمرها دست خدا هست یا نه. گرونی، تورم بس کرده
یا نفرمیدونه
چی؟
بس تورم نفرمید. خیلی
نفرمیدیم.
میگن تورم بالاخره اسم یاد گرفتاری اقتصادی و مشکل،
اون هم مشکل تورم اقتصادی سیه. باید بدونن که متکلمان هم در تورم میتونن نقش داشته باشن. آره، یعنی ما یه کاندید ریاست جمهوری شدیم، شما تعجب نکنید، چون ما میتونیم تورم رو حل کنیم. مرحوم خواجه طوسی بچ دیگران گفتن، فاضل مقداد گفتن، قبلش مرحوم خود قاضی عبدالجبار داره، سید مرتضی داره، بس کلامی بود. به مناسبت بحث می‌کردن که آیا بالا و پایین شدن قیمت‌ها این کار خداست یا کار انسان، چقدر خدا نقش داره چقدر انسان نقش داره. خودش رو تعجب بکنه. امروز ما میگیم آیا حقوق بشر، مبانی حقوق بشر، حقوق زنان، تساوی حقوق زنان، از منظر کلامی بحث کنیم، حجاب رو بحث کنیم، متکلمانه بحث کنیم، کسی ممکنه بگه آقا شما هنوز هم در ساحت کلام مضاف دارید بحث نظری میکنید، کاربردی نشود. مسئله ها مسئله های کاربردی هن. تا کنون سوالات بشر بیشتر مربوط به اموری بود که به درون انسان مربوط بود، به افکار او، به حالات او مربوط بود. انسان امروز دغدغه اجتماعی بیشتری داره، بحران معنویت امروز آمده انسان رو فرا گرفته. شما تا زمانی که دارید دوباره از معنویت بحث میکنید، رابطه دین و معنویت رو بحث میکنید، رابطه عقلانیت و معنویت بحث میکنید، تا مادامی که هنوز مسئله شما مسئله ایست که پاسخ نظری میطلبد، هنوز کلام کاربردی نیست، داریم شبهه رو میگیم. ما ممکن دفاع کنیم نه، به همین مقدار که مسئله رفته تو زندگی، از درون زندگی واقعی داره برمیخیزه، شده معنای زندگی. معنای زندگی امروز مسئله انسان معاصره. این فرق میکنه با مسئله مثلا در رابطه توحید، مثلا اثبات اصل وجود خدا یا معاد. اینم حوزه دوم است، میتواند کلام کاربردی تلقی بش. باز به نظر من خیلی، من حداقل خیلی مایل نیستم این رو، کلام همون کلام مضاف رو میپسندم. حوزه سومی مطرح هست که مایلم این رو بیشتر حالوش بحث کنیم، یا حداقل خودم بیشتر از این دفاع میکنم، که این کلام کاربردی است. اولی کلام جدید گفته شد، به هر حال تو 100 سال 150 سال گذشته متکلمان و مسلمان کم و بیش بهش پرداختن. حوزه دوم ولو نام کلام مضاف بهش ندادند، اما کم نبودن کسانی که به این حوزه کلام مضاف پرداختن، شکل دانشی نگرفته ولی مسئلهش مطرح بود. حوزه سوم از بحث‌هایی است که دقیقاً میشه نام کلام کاربردی رو بر او گذاشت، به قیاس به کلام اخلاق مضاف، اخلاق کاربردی، و کاملاً با معنا سازگاره. و نکته مهمش این است که هم حاجت جدی امروز ماست و هم ما به کلی حتی تصورش هم در حوزه معرفت کلامی ما، در حوزه علمی ما وجود نداره. و اگر این رو ما نام کلام کاربردی بنامیم و روی این یه مقدار تمرکز کنیم، جا داره. اون کلام چیه؟ منظور این است در مقابل کلام نظری که مسئله ها رو مورد مطالعه قرار میدهد، مسئله های اعتقادی، در مقابل کلام مضاف که مسئله های سایر دانش ها رو از منظر متکلمان مورد مطالعه قرار می دهد، کلام کاربردی به دنبال عملیاتی سازی و تحقق اون چیزی است که ما در حوزه کلام نظری به اثبات و دفاع از او می پردازیم. یعنی بگیم کلام کاربردی در واقع کلام نظری است. کلام نظری با همه شقوقش دنبال این است که بگوید این مدعا درست است. اهرم‌های توجیهی لازم رو و قانع سازی لازم رو برای انسان ایجاد کنه، من باور کنم که چنین چیزی درست است یا ازش دفاع کنم. اما کلام کاربردی میخواد بگه اون چرا که ما در کلام به اثباتش میپردازیم چگونه در درون مناسبات فردی و اجتماعی انسان تحقق عینی پیدا میکنه. من میدانم که خدا هست یا توحید اصل اساسی است، اما چگونه میتوانم باور به توحید در انسان ایجاد کنم؟ من میدونم معاد هست، اثباتش هم میکنم، اما چگونه باور به معاد در ذهن و جان انسان ها مینشینه؟ فرایند شیگیری باور در انسان غیر از مراحل قانع سازی ذهن برای ایمان، حال من تو بخش بعد اگر فرصت شد که بخوام این رو بحث کنم که چجور تفاوت میکنه، یا در یه جلسه دیگری، ما در کلام نظری دنبال اون فرایندی هستیم که ما رو به لحاظ معرفت شناسی به نقطه درستی یا نادرستی یه گزاره میرسونه. اما من حالا میپذیرم، واقعا هم یقینم پیدا میکنم. اما یقین ذهنی داشتن و در مقام نظر پذیرفتن چیزیست؟ در مقام عمل اونو به عنوان یک باور در زندگی جاری کردن و در دل نشاندن و در رفتار به او نمونه عملی دادن یه بحث دیگر است. حالا من این حوزه آخر رو فقط عنوان کلش با مرز کنم. این مجموعه که ما میگیم دلالت میکند بر اون فرایندها، از مفاهیم گرفته تا فرایندها بس خواهم کرد، فرایندها که ما رو وارد فضای باورهای دینی میکنه، یعنی باورهای دینی رو میاره توی ساحت انسان، این نیازمند به مطالعه داره. تعریف میکنیم کلام کاربردی مجموعه مطالعاتی است که راه‌های تحقق باورها و مقولات کلامی رو در محیط زندگی فردی به اجتماعی انسان ایجاد میکنه. حالا این موضوعات مختلفی داره، شاخه‌های مختلفی داره که این باید روش یه مقدار بیشتر بحث کنیم.
تشکر میکنم جناب استاد سلطانی. خب ما حالا به یه بالاخره آرامش رسیدیم که بالاخره کلام کاربردی فعلا مؤیدهایی داره. خدا جای سلطانی که از قبل تا اینجا هم کمک کردن کار به اینجا رسیده. در واقع تشویق شموع خیلی خوبی صورت گرفت، ابعاد و زوایایی که در واقع میتونه باشه. حالا من واقعش خودم برای اینکه حالا این تعریف آخری که جناب استاد سبحانی فرمودن قبول بکنم، احساس میکنم شاید بشه گفت تعریف کلام و کاربردی به غایت هست. شاید من اینطوری برداشتم این هست، چون این تعریف قبل نفرموده بودن الان گفتن. میتونم بگم شاید اون تعریفی که فرمودن کلام کاربردی رو در مقابل واسه کلام مضاف یه چیز مستقلی به حساب آوردن، شاید تو نظر بنده همونا هم در واقع بتوانن کلام کاربردی باشن. ببینید قبول دارم اگر نگاه در واقع فلسفی به مسئله بخوایم بکنیم خیلی قضیه متفاوت بشه، ولی من واقعاً که نگاه من ارزانه که نگاه میدانی و عملیاتی جناب استاد سبحانی ناظر به بحث تعمیق ایمان دینی را خیلی برای شما مهمه. چند سال هست درگیر موضوع هستن، در جاهای مختلف هم بحث کردن که ما باید یک کاری بکنیم که ایمان دینی صرف ایمان نباشه، به قول قدیمه صرف لغلغه زبان نباشه باور دینی یا دینداری، دینداری باشه که اگر توحید را پذیرفت توحید در زندگیش هم خودشو نشون بده، اگر امامت را پذیرفت اون منش و روش ائمه تو زندگیش باشه. اینطوری که حالا من برداشت میکنم از حرف جناب استاد سبحانی این هستش. اما من فکر میکنم شاید یک کسی این اشکال رو بکنه که آقا شاید یک نوع تعریف کلام کاربردی از موضوع نیست، تعریف به روش نیست، تعریف به غایت. عرض میکنم شاید این اشکال تو یک نگاه در واقع به ذهن بیاد و شاید یه اشکال دیگه هم نمیدونم این اشکال پرسیده بشه که در واقع کلام کاربردی با این تعریف شاید خیلی محدود میشه. یعنی کلام کاربردی رو شما میتونید دیگر موارد شما خارج کردید، در حالی که موزل اصلی ما امروز تو جامعه این نیست. موزل اصلی ما اینه که امروز بالاخره باید یه راهکاری پیدا کنه تو بحثای زن، تو بحثای حقوق بشر، تو بحثای کودک. خب اینا کلا در واقع خارج میشن با این تعریف. یعنی به نظرم میگم شاید
نه راهکار چی پیدا کنیم اینو بفهمم.
من عرض اینه که شما این تعریفی که
به شبهه پاسخ بدین، یعنی ما برگردیم مثل مرحوم
اصلا حضرت شهره احساس میکنم اینجا یعنی بدون نگاه به شبهه است. یعنی میفرمایید من به توحید، به معرفت، به توحید میرسم و بعد چگونه توحید رو در زندگیم عملیاتی بکنم. نکته سوم که میخوام بگم این نگاه یه نگاه آرمانگرایانه شد، ایدئالیست به مسئله.
نه من به نظر تو هم عبارتون واسید. ما الان مسئله زنان رو میخوایم حل کنیم.
بله
خب یا مسئله حقوق بشر رو میخوایم حل کنیم، یعنی راهکار راه بدیم، حلش اجراییش که عهده ما نیست، میخوایم راهکار راه بدیم. دو مواجهه هستیم، یه مواجهه نظری داریم، پرسش شده در مورد تبعیض مثلا فرض حقوق زنان، ما میخوایم به تبعیض حقوق زنان به لحاظ تئوریک پاسخ بدیم. من میگم این چه تفاوتی مسئله حجاب. میگن چرا حجاب؟ ما میخوایم قانع کنیم، مبانی رو بیاریم که واقعا حجاب یک اصل اسلامی است، باید باشه. این تو مقام بحث و گفتگو و دفاع چه فرقی میکنه بین این مسئله و مسئله شرور که ما حدود 1100 سال داریم روش بحث میکنیم؟ مسئله شرور هم این بود که چگونه هست که یه انسان هایی هستن که فقیر به دنیا میان، یه ادعای تو خانواده غنی به دنیا میان. چی میشه که یک شب یهو فرض کنید زلزله میاد، هزاران خانواده از بین میره، در حالی که اینها مثلا مؤمن هم هستن، گاهی اوقات هیچ گناهی هم نکردن، اما یه عده هم کاملا در بهترین امکانات زندگی میکنن، هیچ بلای آسمانی هم براشون نمیاد. آیا به لحاظ تئوریک بین این مسئله هایی که ما امروز در دوره معاصر داریم و مسئله های گذشته تفاوتی هست که به این میگیم کاربردیه، اون میگیم کاربردی نیست؟
چرا استاد، من که از اولم عرض کردم داخل مقدری انجام دادیم، گفتیم جوهره و خدمت شما عرض کردم خیلی از مؤلفه هایی که در کلام کاربردی هست از همون کلام سنتی میاریم، ولی یه نظم و انضباط جدیدی بهشون میدیم. نگفتیم یه کلام کاربردی در عرض کلام سنتی است، اصلا دست به سینه از اونجا در واقع کمک میگیره، راهکارها رو از اونجا میگیره، محتوا رو، حالا کار راهکارها همه نه، ولی محتوا رو از اونجا میگیره. بله، ما اتفاقا خوبیش اینه که همونطوری در اخلاق کاربردی وقتی میخوایم بحث بکنیم میگیم در جهان اسلام کتابهای زیادی در اخلاق مسافر داریم، اخلاق دولتمندان داریم، اخلاق آموزش داریم، ولی نگرش علمی یک نگاهی مثل فلسفه اخلاق یا اخلاق کاربردی اونها نبوده، یه کار پراکنده ای بوده. خب میخوام بگم اشکال نداره، ما میتونیم همون بحث جوابهایی که به شر داده شده اونا رو بیاریم تو کلام کاربردی استفاده کنیم. یعنی تو نیست که قرار کلام کاربردی بیاد بگه قبلی ها کات تموم شد، من از صفر میخوام شروع بکنم.
ویژگی کلام کاربردی چیست که به اون کلام کاربردی میگیم؟
ببینید،
مختصه اصلیش
مثل همین هستش که
در مقابل این کلام کاربردی که شما میگید چه کلام دیگری قرار میگیره که به اون نمیگید کاربردی؟ چرا؟ یعنی باز هم به عبارت سوم، اگر شما چون فرمودید کلام کاربردی یک روشه،
بله،
با تعهد به این که یه روشه، شما دیگر چه کلام دیگری میتونید داشته باشید که اصلا این روش رو نداشته باشید ولی کلام هم باشه؟ اونو مشخص کنید، این معلوم.
ببینید، ما الان کلام نظری یا هم کلام سنتی که در واقع الان داریم، مثلا شما به قول مرحوم شهید مانی میگه رابطه ذات و صفات، میگه ایشون میگه، حالا نمیخوام بگم، حالا مثال دیگه ایشون میگه، میگه رابطه ذات و صفات را هیچ آدمی توی شهری تو روستایی شاد برای سوال نبوده، اما مسئله عدل سوال هر دهاتی و شهری و پیر و در واقع جوانی هست.
چرا نبوده؟ اتفاقاً همه اون چیزی که شما بعداً به عنوان کلام نظری میدونید اینا مسئله های عینی بوده.
نه، ببینید، من میخوام بگم رابطه ذات و صفات یه مسئله که بین علمای شیعه و سنی و اشاعره و معتزله بوده، اما تو زندگی مردم سوالی نبوده که رابطه ذات و صفات عین ذاتن غیر ذاته. دقیق میفرمایید، ولذا مسئله عدل، مسئله شر میتواند با توجه به شبهات و سوالات امروز در کلام کاربردی، ببین آن چی که عینی عملیاتی مباشر ناظر به زندگیش میتونه کاربردی باشه.
نه، ناظر به زندگیش تو ذهن عوام میاد. ببینید، مسئله ایمان و کفر، از کجا مسئله ایمان و کفر مطرح شد؟ ما فکر می‌کنیم ایمان آلمان بود، اتفاقاً درگیری عینی جامعه بود، سخن در این بود که آیا چه کسی را مؤمن بده، بحث دارال ایمان و دارال کفر بود. اصلا دعوای خوارج و مرجعه و بعداً داوری معتزله در باب اینها یه مسئله کاملاً عینی بود. خب از یه کاملا درگیری این که روزمره، من اگر کسی دیدم که گناه کبیر انجام میده اون رو داخل دارالایمان دارن یا دارالکفر. الان داعش داره چه میگه؟ الان بحثی که امروز داعش داره در مسئله تکفیر، تکفیر اعتقادی، تکفیر سیاسی، دو اصل داره، تکفیر اعتقادی، تکفیر سیاسی، مسئلهش کاملا مسئله اعتقادیه، عینی هم هست. چی؟
مسئله توحیده.
بله. مسئله توسل، این مسئله عینی انسان هست یا نه؟ من میتوانم در حوزه تنهایی خودم به غیر از خدا توسل کنم یا نه؟ آیا واسطه دارد یا واسطه ندارد؟ توسل تبر، چون هر مسئله بخواید بگید، بله قبول داریم پاره ای از مسئله معاد، ما مسئله معاد امروز در کلاممون تغییر نظری میکنیم، بلا مسئله معاد، مسئله مرگ مهمترین مسئله انسانه. تمام شدن این عالم، بعد از این عالم چی میشه؟ من چگونه با در مقابل این حادثه بزرگ انسانی و وجودی واکنش نشون بدم؟ مرگ اندیشی بزرگترین مسئله اگزیستانسیالیسم معاصره. پس ببینید، اگر به این قیاس باشد، من میتونم بگم تقریبا تمام مسئله ها میتواند تقریر امروزین و کاربردی پیدا کنه. توحید کاملا تقریر امروزین پیدا میکنه. پس ببینید اگر منظور این
علم کلام خب یک علم در واقع علم فلسفی که نیست، به قول مرحوم شیخ نوزی دیگه هم میگه یک علمی است که خیلی از مسائل شناور هست در دوره‌های مختلف بند. یعنی ما در واقع اگر این نگاه رو داشته باشیم، ببینید یک نظرسنجی در دانشگاه‌های کشور انجام شد، در همین طرح ضیافت اندیشه که در تابستان برگزار میشه، از اساتید سوال پرسیدن که آیا اگه یک زمانی شما خدا را یا امام زمان ملاقات بکنید و یک سوال براتون مهم باشه و میخواد فقط یک سوال بپرسید، چه سوالی رو انتخاب میکنید؟ جالبه این سوال خدا نبود، ظهور امام زمان نبود، معاد و جسمانی روحی نبود، سوالی اینه که اصلا من برای چی خلق شدم، جایگاه من توی دنیا چیه؟ این
سوال آفرینش،
فلسفه آفرینش. خب من عرضم اینه که ببینید
بگم شما با این تعریفی که دارید که کلام کاملا به مسئله های عینی انسان پاسخ میده،
بله،
این است که گفتن کلام موضوع خاصی نداره،
ما کلام متدولوژی چرا اینقدر محدود؟ چرا بیاید
نمیگم محدود، نه
محدود اخیرا خارج بکن این همه در واقع مسائل را
عنوان باید بچه تصمیه داشته باشه، یعنی همونطور که آقای دکتر بهش فرمودن، یعنی شما وقتی گفتید این کلام کاربردی اون نیست، از شما میپرسن چرا این کاربردی است، با چه معیاری کاربردی است؟ اگر معیار این است که مسئله انسان باشد، میگیم همه بحثای کلامی
مهمترین مصادیق بحث کلامی، نمیگم الزاما انسانی، که مهمترین
نه بله. مسئله خب بله کاربردی ان، مسئله بله. مربوط به انسان امروزه،
بله،
همیشه کلام مسئله انسان امروزه، پس برای ما قبول داریم، میگیم اسمش بذارید کلام جدید، بگید اصلا باید ما بیام ساختار رو عوض کنیم، من بالاتر از همه اینا میگم، کی گفته اصلا اصول دین 5 تاست؟ بله. شما بگید اصول دین 20 تاست، مگه مرحوم شهید مطهری وقتی جهان بینی اسلامی رو نوشت بحث از اصول دین پشته کرد؟ از مسئله انسان ایمان شروع میکنه، این مسئله شما از یه تقریر دیگه بکنه، حاجی مصباح تو معارف القرآن تقریر دیگه میکنه از بحث اعتقادی، کسای دیگه تقریر دیگه میکنه، عیب نداره، ضابط مندی این اصول که خودش دیگه تعبدی نیست، حداقل از منظر متکلمان درست؟ اگر این طوره شما بیدا ما مباحث کلامی رو میخوایم ساختارش رو به گونه‌ای بکنیم بر محور انسان، بر محور پرسش‌های انسان بکنیم، تا مادامی که دارید به سوال انسان پاسخ میدید، سوال معرفتی و اعتقادیش داخل در همون کلام به معنای سنتی هست، بگید کلام جدید اسمش هم کلام کاربردی، اما کلام کاربردی وقتی میگیم یعنی گویا شما میخواید بیاید یه اتفاق جدیدی باید در کلام بیفته، اصلا این به لحاظ حوزه موضوعی، به لحاظ فرایند مطالعه تفاوت میکنه، من میخوام بگم این اشکال رو شما چجوری پاسخ
بدید؟ نه من عرضم این است که این حرفی از حضرت عالی مطرح کردید که عرض کردم این اتفاقا بالاترین هدف کلام و کاربردی میتونه باشه، آرمان که گفتم در واقع دیگه اون زمانی است که کلام و کاربردی به آخر هدف خودش رسیده باشه، اما شما الان در این جامعه‌ای که دارید زندگی می‌کنید بالاخره طبق کدوم روش، کدوم مدل، کدوم
قانون دنبال اسم
نه 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 نه
دنبال کلام جدید برید و مشکل حل
نه 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 من عرض این هستش که شما الان معضلاتی در بحث ولایت فقیه تو بحث زنان، خب شما اینا رو همرا که خارج بکنید،
چی میگه خارج بکنید؟ چی خارج
بکنید؟ کلام موضوع که گذاشتید گفتی اینا در واقع
ما قسم خوردیم همیشه تو کلام کاربردی بیاد،
نه اون عرض
کلام یه کلام 5 تا گرفت، مگه امروز اگر کسانی که میگن فلسفه مضاف الزام میکنن بحث فلسفه مضاف بیان توی فلسفه محض؟ نه، ما یه فلسفه محض داریم در جای خودش، اون فلسفه محض هم همین امروز ما یه بحثایی داریم تحت عنوان تکامل و توسعه فلسفه داریم بحث میکنیم، میگیم همون فلسفه متافیزیک با شکل محضش نیازمند بازنگری و توسعه است، اون رو توسعه بدیم، ما کلام نظریمون نیازمند بازنگری و توسعه است، چه الزامی داریم اسم کاربردی روش بذاریم؟ که بعد یکیست بگه بچه تصمیهش چیست توش بمونه؟
خب حالا از حضرتالی برسیم این معضلات موجود جامعه را فعلا تا قبل از که برسیم به مرحله که از حضرتالی بفرمیم
معضلات، من سوالم از حضرتالی معضلات موجود جامعه رو به لحاظ نظری منظورتونه؟ ما چگونه پرسش های امروز رو انسان و جامعه معاصر پاسخ میدیم؟
بله.
میگم تمام اینا در دانش کلام به معنای مصطلح جا میگیره، ما نیازیست عنوان کلام و کاربردی بهش بدیم، دوست می‌داریم بگیم کلام جدید
چطور نتونسته این کار وظیفه خودشو به خوبی انجام بده،
چون متکرر، چون کلام تو از درس نمی‌دادن، دلیلش این نیست که اسم کلام کار برده روش بزنیم. اگه از این روز به بعد ما یه دائم بگیم کلام با تکرار کلام کار بوده، هیچ اتفاق نمیفته.
خب قبلاً گفته شما در واقع راهکار و ساختاری وقتی براش تعریف کردی مثل خیلی از علوم دیگر، خب
ساختار تحت عنوان دیگه کلام جدید. شما تحت عنوان کلام جدید، این الان ما در اینجا دنبال قلمروشناسی هستیم، نه حل مسئله ها. قرار است برنامه‌ریزی کنیم برای حل مسئله ها. ما میخواییم بگیم مجموعه نیاز، فرما شما درسته، شما یه پهنه از نیازها رو دارید فراروی دانش کلام میگذارید. ما از درون دانش کلام داریم این پهنه رو مطالعه میکنیم، داریم یه طبقه بندی میکنیم، میگیم این دسته از مسئله هاش که مسئله های نظری هن باید برن در کلام نظری، نهایت هاضمه کلام سنتی رو اونقدر توسعه بدیم که بتونه به این مسئله پاسخ بده. اسمش رو کلام جدید. بزرگان ما گفتن کلام جدید، ما میگیم مثلا کلام جدید. اصطلاحی هم ندیم، میام مسائل جدید کلام، هر چی بگیم. ولی بدانیم داریم چی میگیم. قرار است اتفاق من به نظرم تفکیک اینا از هم ما رو با حوزه‌های مشخص مواجه میکنه، به فکر جدید میافتیم. حالا من عرض میکنم اون مسئله‌ای که شما در حوزه عینیت میگید با پاسخ به شبهه حقوق زنان حل نمیشه. ما هزار تا مسئله معنویت و معنا رو شبهش رو پاسخ بدیم، عقلانیت و معنویت چه ارتباط داره، معنویت با دین چه ارتباط داره، مشکل معنویت انسان حل نمیشه.
من سوال می‌پرسم بعد دوستان اگه دو نظر داره بگن. ببینید بفرمایید. حالا من سوالو
بفرمایید.
من سوالم اینه که ببینید ما وقتی میگیم کلام کاربردی قرار یه دایره وسیع رو ببینه، ببینید این حرفی که جناب استاد می‌فرمایید حرف خوبی است، اما به درد یه مسلمان معتقد بیشتر میخوره که بگم تو یه مسلمان معتقد بیا توحیدی رو که از نظر معرفتی شناختی بیا تو زندگی چگونه اجرا بکن. اما من میخوام بگم کلام کاربردی بود به گونه‌ای باشه که یه راه و روشی رو برای یه کمونیست غیر مسلمان، یه جوون غیر معتقد هم راهی درست بکنه برای او. اصلا از قبل از این فقه علم کلام علم ریشه است، علم پایه است، علم مبناست نسبت به دیگر علوم. اگه قرار کلام کاربردی باشه همین نقش ها، چون در واقع زایده کلام اسلامی و سنتی دیگه. اما اگه قرار شد صرفا این باشد که فقط کلام معرفتی رو به کلام عملی در زندگی فردی و اجتماعی تبدیل بکنه، فقط مخصوص مسلمان ها دیگه، شاید غیر مسلمان ها نتونن، در واقع نتونیم ما اصلا استفاده ای در واقع داشته باشیم.
یه عبارتی هم شما میخواید بفرمایید، کلام کاربردی یعنی کاربردی کردن کلام،
یکی از ابعادش این هست.
نه یکی از، یعنی میخواید بگید تمام دانش کلام از این بعد با زیر کلام کاربردی قرار بگیره.
من گفتم کلام کاربردی نوکر در واقع کلام
هست. نه نوکر نه، که تعارف نمیکنه.
نه واقعیت
شما میخواهید بفرمایید هر چه در حوزه کلام مطرحه همه باید بیاد زیر کلام کاربردی قرار بگیره. اون مباحث نظری کلام هم که خب به درد نمیخوره، باشه، ما نوکرشون هستیم، مخلص هم هستیم، باشه، حالا علما هم برای خودشون بحث کنن.
مثلا خیلی علوم خیلی مثلا قراردادی هستن، بالاخره شرایط جامعه هم تاثیر داره.
آقا اینطور نیست. اپلاید اتیکس حالا بعد بحث میکنن. وقتی شما یه اپلاید اتیکس یا پروفشنال اتیکس، اخلاق حرفه‌ای، اخلاق کاربردی، این معناش این نیست که با نورماتیو اتیکس یکیه. ما تو نورماتیو اتیکس حالا مشکل داشتیم، اومدیم اخلاق کاربردی درست کردیم که مشکل حل کنیم. هنوز که هنوزه ما متا اتیکس داریم، نورماتیو اتیکس داریم، اپلاید اتیکس داریم یا پروفشنال اتیکس داریم. اخلاق کاربردی یه شاخه نوعه که آمده در طول اون دو حوزه اخلاقی به یه سری پرسش ها و نیازهای جدید پاسخ بده. فرمایش این است که ما یه اخلاق کاربردی درست کردیم، کلام کاربردی درست کردیم، هر چه به درد میخوره در حوزه کلام تا حالا میذاریم زیر چتر ای بهش هم اضافه میکنیم. من میگم این با اصطلاح کلام کاربردی سازگار نیست. دکترم بفرمایید.
بفرمایید. اصلا ما اساتید بسیار قابل و ارزشمند در اینجا هست و شأن اون اساتید هست بیان بحث بکنن. حالا ما اینجا رو فضولی میکنیم، استفاده میکنیم. جناب دکتر جاویدان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این آقای دکتر محمدی فکرم یک مقاله هم داشتم که حتی بنده هم مقاله رو دیده بودم، این نقاله هم داشته
بودم. بله این بدید که زخم بشید.
حس شیشم اومدم من میگفت که ارضیاب حضرت عالی هستید.
بله بله لو رفت. عرض کنم که من اونجا دقیقا همین برداشتی که اعتماد به سبحانی بهشون در آخر کار گفتن از
مجموعه بحثی شما راجع به کلام کاربردی به همین در واقع برداشت رسیدم و به همین اساس نقد کردم اونجا. در واقع من برداشتم این بود که شما گویی میخواید بگید که اون چیزی که کلام جدید گفته میشه این رو ما بیاد بیاریم اسمش رو داریم کلام کاربردی. خب اون وقت البته سوال اینه که مگه اونجا چه اشکال این اصطلاح چه اشکالی داره که شما میخواید با واژه کلام کاربردی اون فقط میخواید اسم عوض کنید، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. اگه این باشه در واقع تفسیرمون از کلام کاربردی، فکر میکنم صرفا بحث اصطلاحی میشه. البته نامش رو حتی فل اصطلاح میشه عنوانش عوض کرد، اونجا بود که به حال جا افتاده اینه کلام جدید یا مسائل جدید کلام کلامی. لذا هم برازم این رو باید واقعا روشن بکنیم. کلام کاربردی میخواییم بگیم یه مثلا بخشی از علم کلام هست که یه جنبه خیلی خاص کاربردی داره، ما این اسمشو بذاریم کلام کاربردی، یه اشکالی نداره. کما اینکه مثلا قدما کلام رو دو بخش میکردن، میگفتن کلام لطیف الکلام، دقیق الکلام و جلیل الکلام، دو بخش میکردن دیگه به حد دلیلی با ملاکایی که وجود داره. حالا را میشه همین کار رو کرد، میشه چند تا اسم برای بخش‌های مختلف کلام گذاشت. ولی از توضیحی که از سالی ارائه فرمودید به نظر میرسه که در واقع شما میخواید بگید اون در واقع واژه جدید در واقع واژه مناسبی نیست و اشکالاتی داره، بنابراین ما میرم اسمش رو کلام کاربردی بذاریم. کرده یک چیزم داره در واقع یک تعریضی داره اصلا به طور کلی به کلام قدیم که کلام قدیم مثلا کاربردی نبوده. لذا از جهت نظرم این اشکال وارد به این کار که صرفا بحث لفظی و نظر لفظی میشه. اما اون نکته که آقای دکتر سبحانی فرمودن و در واقع یک حرف یه نکته تازه ای بود، یه بورکرد تازه ای بود، در واقع یک بگیم باز کردن یک پنجره جدیدی در قلمرو علم کلامه. خوب البته، ولی سوال اینه که خب این کار یه کار تکنیکاله صرفا، یعنی اینکه مثلا فرض کنید ما در کلام به لحاظ نظری با استدلال‌های مختلف به این نتیجه رسیدیم که حجاب برای یک زن مسلمان لازمه. خب حالا چی کار بکنیم که یک زن مسلمان محجبه بشه؟ به این باور داره ولی به این باور تن بده. مثلا در قرآن فرموده که نصلا تنها عن الفحشاء والمنکر. خب چی کار بکنیم؟ جوانای ما که مسلمانن، اعتقاد دارن به نماز، ما این رو توی کلام هم منقح کردیم، استدلالاشو گفتیم، دلالشو توضیح دادیم، حالا چی کار بکنیم؟ نمازخون بشن. همین مسئله که الان مسئله کشور ماست، هر سال ما همایش برگزاری نماز داریم که چی کار کنیم به هر حال جوانا نمازخون بشن. سوال این یه کار تکنیکاله، طبیعتاً از تکنیک‌های مختلف روانشناختی، نمی‌دونم جامعه شناختی، مسائل مختلف باید چیزای تبلیغاتی پروپاگاندا همین استفاده بکنیم که به هر حال جوانا نمازخون بشن. سوال اینه این توی تعریف کلام میگنجه واقعا؟ یعنی کلام برای یه تعریف مشخصی داره، یه دانشیه که به استنباط باورها، به تنظیم باورها بر اساس اون در واقع از منابع اصلی پردازه و به دفاع از اونها پردازه. آیا اینم توی اون قلم رو میگنجه یا این نمیدونم یک اصطلاح جدید و وضع جدید؟ ولی در واقع خود این بله این یک کار جدیدی. حتی یه نکته دیگه هم بود که باز واژه کاربردی برای این شاید مناسب نباشه. من نمیدونم چه مثلا چون این یه راهکاره دیگه، نمیخوایم بگیم که وقتی ما بیا اثبات کردیم نماز برای تأثیرات مختلفی، وقتی میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی مثلا این باور کاربردیه، یعنی کاربردش تو جامعه اینه که به هر حال فحشا و منکرات اینا رو دفع می‌کنه، به بهترین کاربرده. پس خود اصل این یه امر کاربردیه. حالا سوال اینه که ما این رو می‌خوایم کاری بکنیم که بهش عمل بکنن، اسم اینو بذاریم کاربردی، باز فکر می‌کنم این واژه رسانی است، باید یک واژه راهکاری بگیم، نمی‌دونم یه واژه دیگه باید براش در نظر بگیریم می‌کنم توی کشید.
خب من انتظار رو خوبی سوال بود حتی از تانی هم که خب به خوبی این بحث رو باز کردید. من دلم میخواد یه جلسه دیگری بخش های مختلف اون چیزی که اونو کلام کاربردی میدونم عرض کنم و فرق بین بخش های تکنیکال این کار و بخش های کلامیش رو هم نشون بدم که کاملا یک تمایز جدی بین این دو حوزه وجود داره و شاید اگر ما نتونستیم تو جنبه‌های تکنیکالش هم موفق بشیم به دلیل فقدان زیرساخت‌های الهیاتی این بحث. من یک مثالی بزنم برای دوستانی رو در چند جا تو این 7-8 سال گذشته گفتم، در جمع اساتید حتی تست زدم اینو، مشاوره در یک استان خوب مهم اساتید برجسته روانشناسی رو مشاوره بودن اینا مطرح کردن. برید در غرب یه بحثی مطرحه، ای البته یه ریشه تو روانشناسی شناختی داره از اونجا آمده، یه ریشهش توی از حوزه کلیسای مسیحی آمده. ما یه بحثی داریم تحت عنوان کاگنیتیو تراپی، یعنی شناخت درمانی. حالا یکی از شاخه هاش که CBT معروفه، میگن کاگنیتیو بیهیویر تراپی، یعنی رفتار شناخت درمانی. یعنی یک مقوله امروز در حوزه دانش مورد شناسایی قرار گرفته که انسان‌ها یه رفتاری از خودشون بروز میدن، رفتارهای معرفتی. من دارم باید تکرار دوستان با دقت توجه کنم. ما تا الان در کل دانش کلاممون، تا همین الانی که ما نشستیم، تمام موضوع دانش کلام معرفت دینی است. اگرم تعبیر به باور یا بیلیف میکنیم، منظور اون از باور و معرفت، منظور از باور باز همون معرفته. باز تو پرانتز برای دوستان عزیزم که حالا جوانن دوباره تقیقاً عرض کنم، این مشکل تو تاریخ کلام ما اول از معتزله آمد، بعد از مشایخ، تا همین امروز وقتی شما به آثار مرحوم علامه طباطبایی مراجعه میکنید، این در بین از بغدادیان ما شروع شد تا امروز، وقتی از مرحوم علامه میپرسین در آثار کلاسیک فلسفیشون منظور از ایمان چیست، ایشون میگن معرفت. اصلا ایشون چیزی به نام رفتار باورانه، رفتار شناختی قبول ندارن. حالا که در سنت قرآنی ما مقوله باور به معنای ایمان یک رفتار معرفت شناختی است، نه یک معرفت. ببینید وقتی افلاطون تعریف میکرد معرفت رو، نالج رو، به باور صادق موجه، ها، میگفت ما یه گزاره ای داریم که موضوع و محمولی داره، این مطابق است با واقع و ما برای او دلیل کافی داریم، ها، این میشد معرفت. ما حالی رو به رسمیت میشناسیم، میگیم بله معرفت رو قبول داریم با همه شقوقش. اما سوال اینه آیا حوزه معرفت واقعی دینی در همین نقطه تمام میشه؟ یه مسئله جدیدی در انسان رخ میده و او زمانیست که این معرفت تبدیل میشه به یک رفتار شناختی. این امروز در دنیا روش مطالعه شده، زیر شاخهای متعدد پیدا کرده. یکی از زیر شاخهاش همین بیلیف تراپیه، یعنی باور درمانیه. یکی از شاخهاش فیث تراپیه، مسئله یعنی سنت مسیحی بوده، ایمان درمانیه. من فقط یه نکته از حوزه کلام کاربردی اشاره میکنم که بگم این تکنیکال نیست. بخش تکنیکال یعنی اونجایی که امروز الان کلینیک هایی در اروپا مجوز رسمی میدن به کسانی که این دانش رو گذروندن، کار اینها درمان اعتقادی است. نه فقط درمان اعتقادی، یکی چیزی من شبهه دارم، نه یکی چیزی میگم من شب میترسم، بی اختیار میترسم، میره پرو روان پزشک بهش دارو میده، میاد پرو روانکاو شروع میکنه با تکنیک های روانکاوی کار میکنه، میاد پلو کسی که ایمان درمانی میکنه یا شناخت درمانی میکنه، از طریق تغییر رفتارهای شناختی این ترس یا اضطراب یا دلهورش رو کم میکنه و این جواب داده، یعنی کار آزمایشگاهی داره، صدها مقاله علمی توی زمین نوشته شده. کجای این کلامیست، کجاش تکنیکاله؟ این آقای دکتر جاودان فرمودن، بگم سوال دقیقیست. بخش تکنیکالش اونجاییست که ما شاخصهای این افکار رو دادیم. الان من دوستان عرض میکنم شاخصها رو دادیم، آثار رو نشون دادیم، شیوه های آسیب شناسی یا پاتولوژی رو دادیم. این فرد توی در واقع مطبش نشسته داره این موارد رو تطبیق میکنه، کار تکنیکاله. اما سوال اینه، یکی از بحثایی که در همین شناخت درمانی
مفصل کار کردن که به نظرم کار متکلمان است، طبقه بندی افکاره. کار مفصل آزمایشگاهی شده که ما الان به راحتی میگیم اعتقاد به خدا. هنوز ما در حوزه کلام نشون ندادیم اعتقاد به خدا از چند مؤلف تشکیل شده. ما اعتقاد به خدا رو یک معرفت بسیط میدونیم. حالا که اعتقاد به خدا اگر کسی آنالیزش بکنه 10 تا مؤلفه معنایی داره. یه لایه است. الان تو زمینه طبقه بندی افکار کارهای آزمایشگاهی مقالات مختلف نوشتن که انسان‌ها در حوزه اندیشه‌ها طبقات و لایه‌های معرفتشون چیه. ما در حوزه اعتقادات کلامی نکردیم. اینو کی میتونه انجام بده؟ حوزه دیگر، شاخص‌های اعتقاد. من میخوام عناوین رو عرض کنم که بعد توی جلسه‌های دیگه بهش روش کار کرد. ما شاخص گذاری اعتقادات دینی رو نکردیم. ما میگیم الان توی جامعه میگیم فلانه آدم معتقدی، آدم باورمندیه. چرا؟ چون مثلا دهه عاشورا رو ای خرج میده، هیئت میره، مثلا خیلی مقید به سینه زنیه. کدام مطالعه علمی به ما گفته اعتقاد به خدا یا اعتقاد به معاد شاخصهای عملیاتیش چیه؟ شاخصهای عملیاتی یعنی اگر این فرد در زندگی چه نوع واکنشی رو، واکنش شناختی یا همون کاگنیتیو بیهیویر، چه واکنش شناختی نشون داد ما او رو یک مؤمن به معاد میدانیم. میگه فلانی از مرگ میترسه. ترس از مرگ شاخصهای عملیاتی دارد یا ندارد؟ یه بخش تولو. حتی تو حوزه های آید دکتر جاودان، تو حوزه های روش های درمان به نظرم ما کاری کلامی باید بکنیم. چجوری در روش دفاع شما میفرمایید این روش ها مورد قبول هست، این روش ها مورد قبول نیست؟ مثالی که از ساریان فرمودیم، ما تو دفاع، من آیا حق دارم برای اثبات مدعای حق خودم به دلیل تمسک کنم که از نظر خودم این دلیل باطله؟ میشه یا نه؟ من یه اعتقاد تو ذهن جابی اندازم بر اساس او اعتقادی که میدونم باطله، اما یه اعتقاد صحیح رو اثبات کنم. خب توی روش شناسی کلام ما میگیم این نادرسته. به تعبیر امام صادق علیه السلام، تکثر باطلا به باطل الا ان باطله که اصغر. حق نداریم ما این کارو بکنیم. یه همون جدل نادرسته. سوال اینه آیا ما در حوزه بحث درمان و در حوزه باورسازی، چرا درمان باورسازی، حق داریم از ابزارهای استفاده کنیم که ایمانی، اعتقادی، یا شاخصها رو در آوردیم در ذهن این طرف بکاریم و یه رو مؤمن کنیم از هر وسیله، از پروپاگاندا استفاده کنیم، از فرض کنیم موجسازی های احساسات رسانه‌ای استفاده کنیم؟ میشه یا نمیشه؟ حتی در حوزه روش شناسی فرایند باور هم کار کلامی ما باید بکنیم. این کار استنباطی میخواد، بخشش عقلانیه، بخشش وحیانیه. من از اون موارد کار کلامی در حوزه در واقع کلام کاربردی فقط به 2-3 تا نمونه اشاره کردم. حداقل 7 یا 8 حوزه در بحث کلام کاربردی من پیدا کردم که همه کار متکلمانه است، هیچ کس دیگه نمیتونه انجام بده. بله کارهای تکنیکالش میگیم روانشناسان اسلامی باید بیان کار کنن. یعنی وقتی من افکار دستبندی کردم، به صورت شاخص دادم، شیوه ها رو من به عنوان این متکلم گفتم، خب باید بیاد تو روانشناسی اسلامی کارهای آزمایشگاهی بکنه و بعد بره سراغ درمان. اما مبانی کلامش باید روشن بشه. 7 یا 8 موضع حداقل، حوزه موضوعی و لایه موضوعی است که کار متکلمانه است. هیچ دانش دیگه هم حداقل فعلا نمیتونه اهدار بشه. حالا یه دانش اهدار شد. من نکترم در پاسخ به استاره ارز کنم باز بشنید. این که میفرمایید که این کار فقط مان مؤمنانه، اصلا اینطور نیست. این کاری که من دارم عرض میکنم نشون خواهم داد اصلا کار مؤمنانه نیست. بید انسان مؤمنه. اتفاقا سوال همینه که ما در مقابل، الان من مثال خیلی زنده که درگیری ارز کنم، داعش امروز در این کشور یاد جلسه خصوصی است. تعداد کسانی که به با عنوان گرایش به جریان‌های تکفیری در زندان ما هست. همه مسئولان زندان ما در مقابل اینا عاجزن مطلق، نه تنها عاجزن بلکه به محضی که اینا رو وارد بندهای دیگه میکنن شروع میکنن یارگیری. اصلا اطلاعات جدید داره میگه اینا کارای میکنن که بگیرنشون تا بیان توی زندانها و کار اعتقادی کنن روی زندانیا و جذب کنن. دوستان یکم به سن ما هستن، مجاهدین یادشونه، وقتی یه جوانی میرفت توی سازمان مجاهدین اونچنان باور پیدا میکرد، یا توی مثلا اندیشه های مارکسیستی گروه پیکار، شما 5 ساعت 10 ساعت 20 ساعت کاری کلام نظری روی میکنید، میبینید بر نمیگرده. مسئله اینه برای فرایند باور، نه اون چیزی که ما در کلام سنتی داریم کارسازه، نه که مطلقا کارساز نیستا، بخشی از واقعیته. و در مراحل درمان و بازگردوندن این فرد میشه با استدلال کلام نظری به او پاسخ داد. اتفاقا امروز سوال ما اینه، اگه ما در مقابل یک جوان ملحد قرار گرفتیم از چه روشی برای باورسازی او استفاده کنیم؟ کلام سنتی به شما پیشنهاد میکنه یک کتاب اعتقادات بهش دستش بدید، زبانش ساده باشه، ادلهش روشن باشه، قوی باشه، این آدم مؤمن میشه. کلام کاربردی میگه کاملا درسته، اما تو فرایند باور 5-6 عامل دیگه مؤثره که شما نتونید اون عوامل رو کنترل کنید، این فرد مؤمن نمیشه. عوامل سیاسی اجتماعی است که سبب شده که الان یه موضعی در مقابل دین داره، شما با استدلال عقلی نمیتونید حلش کنید. واکنش های روانی درونی تو باورسازی مؤثره. من دارم کلیشو میگم، همینجا سوال میکنم مؤثره یعنی چی؟ یعنی باور میسازه، حالتهای روانی باور میسازه، پشتیبانی میکنه از باورها، زمین سازی میکنه باورها رو. نه، مطالعه علمی میخواد. زمین سازی یعنی چی؟ پشتیبانی یعنی چی؟ یعنی تئوری میخواد، پارادایم میخواد. ها، من عرضم این است که نه، درست کلام کاربردی همون نقشی داره که اخلاق کاربردی داره. اخلاق کاربردی چی میگه؟ میگه شما برای مثلا فرض کنید راننده ها یه اخلاق حرفه‌ای میخواید، یه موقع شما میاید راننده رو مینشونید، میگید بیا نظام اخلاق اسلامی بهت یاد بدم، محبت به دیگران، حلال خوری، یه موقع همون رو میارید تو ساحت نیازها و ارتباطات و مناسبات به علاوه ابعاد روانی، اجتماعی، ضمانت‌های اجرایی، اینو تبدیلش میکنید به یه بسته اخلاقی کاربردی. اینو میگید باید هر راننده اینو آموزش ببینه. من عرضم این است که نه، کلام کاربردی در امتداد کلام نظری است، از مبانی کلام نظری و محتوا استفاده میکنه، اما سعی میکنه اینو در عینیت او فرایندها رو کاملا پیش بینی کنه و به لحاظ مطالعات نظری پشتیبانی کنه.
تشکر میکنم. دوستان کسی سوالی
حالا من کنم که این نکته ای که فهمیدین که باور تحقیقت اون تحقیق شما تبدیل به عمل بشه و به سرحد عمل برسه، این احتمالش هست که بگیم این بخش قمرش یا در قسمتیش کار علوم تربیتی هست تا اینکه بخواد کاری متکلم داره، گرچه بخشیشو میشه قبول کرد که اون لایه های نظری که فرمودین خب اونا رو یه متکلم حلش بکنه، بخش قابل توجهی از اون رو میشه.
ببینید هنوز چون نه، ببینید این قابل توجه یعنی داریم کمیت گذاری میکنیم، این زمانی ما میتونیم کمیت گذاری کنیم که این ساحت کلام کاربردیش رو تشخیص بدیم. من میگم مثلا محورها شناخته نشده. تا من میگم تبدیل باور به یک دریافت درونی یا به تعبیری فعل جوانهی، سوال از خود باور شروع میشه. اصلا این باور چی هست؟ توحید در کلام نظری یه معنایی داره که وقتی میاد تو کلام عملی باید معناش کاملا کاربردی بشه. شما چی رو میخواد تبدیل به عمل کنی؟ اعتقاد که خدا یک هست و دو نیست؟ اعتقاد به این که اتحاد ذات و صفاته؟ یا اون توحید وقتی میاد تو کلام کاربردی تعریف کاربردی پیدا میکنه. حالا این تعریف کاربردی پیدا یعنی چی؟ این باید بحث کنیم.
این تعریف دوباره خودش یک بحث نظریه.
نه نه نظری
در مقام اجرا کار مجدل نیست.
بین یقینا اجراسه کار کلام که اجرا نیست. نه کلام نظری که میگیم گفتیم یعنی شما مجموعه معارفی که میخواهد به شناسایی یک باور و اثبات و دفاعش بپردازید. کلام چی معنا میکنید؟ میگید سه وظیفه دارد: شناسایی، تبیین و دفاع. تا این مرحله از کلام نظری است. حالا میگیم شما میخواهید باور رو بیارید تو ساحت وجودی من تعریفش کنید، بگید چه نوع افکاریه، چه نوع گرایش هایی هست که اینا گرایش های توحیدی هست، کدوم گرایش ها و مؤلفه هایی را که آیا شکا میزن. این هم باز نظریست. متکلم کارش از مطالعه بیرون نمیاد، یه دانشه، اما میپردازد به موضوعاتی که موضوع شناسای اثبات و دفاع نیست، موضوع کارش عملیاتی سازی مفاهیم، شناسایی فرایندهای تحقق، روش‌های پشتیبانی از اون و و.
حالا
همین
که
حداقل
اون مقام اجراش مربوط متکلم نیست.
نه تنها موارد اجراش بون متکلم. ممکنه شما بگید آیه متکلم اگر کلام کاربردی بدونه، یعنی امروز اگه شما مثلا توی آلمان باشید توی این رشته فرض کنید دوره دیده باشید، به شما مجوز رسمی میدن کلینیک بزنید. تو فلسفه کاربردی دورهای مشخصی هست، حتی لیسانسش طراحی شده. اگه کسی فلسفه کاربردی خونده باشه کلینیک بهش میدن، میره مثل یه دکتر مینشینه و درمان میکنه. ما حالا به او کاری ندارم که آیا واقعا این ساحتش هم هنوز باید کلام به عهده بگیره، ولی اگر بخوایم طبقه بندی دانشی کنیم از در من میگم پشتیبانی های معرفتی این دانش به عهده کلامه. متکلم اینها رو باید به دست روانشناس، روانشناس اسلامی، او کارای تکنیکال عملیاتیش بکنه، اونه که اجرا رو به عهده میگیره. کسی که در رشته تعلیم و تربیت این برای تو نظام آموزشی به ما میگه اگه قرار است نظام آموزش پرورش ما ایمان ساز باشه باید دارای چه مؤلفه‌ای باشه و چه تکنیکایی رو میخواد.
بله تشکر میکنم. در هر صورت خب جلسه اول هست و کاملا یه حرف جدید و بدی هست. طبیعی است که خب تا حالا این کار بخواد حرکت بکنه و به یه جایی برسه باید از اساتید مختلف استفاده بکنیم، یعنی همینجا اعلام آمادگی میکنیم که در واقع اساتیدی سخنی ایدهی به گسترش و پیدایش بهتری این حالا حتی میگفت چون اولین در واقع حرکت این کار هست. نکته که جناب دکتر جاویدان فرمودن در رابطه اون اشکال مقاله و اینجا، من فکر میکنم ببینید یک کار ما از یه جهت در کلام و کار بودی راحت، از یک جهت ببینید یه عنوان کاملا خود عنوان هم جدید و نو و ناشناخته از کار سخته، اما درست فرقه هایی است میان مثلا کلام و ریاضیات و اخلاق و فیزیک و شیمی و منطق و حتی جامعه شناسی کاربردی الان دارن بحث میکنن. خب اونا وجود داره الان در واقع یه مقدار کار ما رو آسون میکنه. معمولا اون بحثانی که مطرح میکنم میگن در اونجایی که بیاییم کاربردی کنیم مبانی یا اون علم را در یه حوزه های خاصی، یا بیاییم مبانی نظری ریاضیات رو به عمل نزدیک بکنیم، حالا این تعبیر هم در واقع دارن. خب ما با توجه به این فضای عمومی ببینید اونجا هم ریاضی مثلا فرض کنید محض و کاربردی یا اخلاق محض و کاربردی واقعا اینگونه نیست که یک برش گذاشته باشم از اینجا تا اونجا، در امتداد هم هستن. پس کلام کاربردی رو در امتداد هم میدونیم. این حرفی استاد صبحانی فرمودن، من مخالف با این حرف نبودم، گفتم این زمان این تحقق پیدا کنه دیگه اون زمانی است که کلام کاربردی به اوج خودش رسیده، یعنی این نهایت در واقع
مثلا دو تا تصویر کاملا متفاوت
نه من گفتم ببین نگاه من کاملا در واقع چون توی درگیر توی فضای حالا همه دوستان میخوام بگم ببین آنچه که الان نیازه مرحله اول نیاز کلام کاربردی از جا شروع بکنیم، قطعا کلام کاربردی دیگه اون مقامی است که حالا نمیدونم میگم واژه عرفان میگم چی، اون مقامی است که میتونه فرد توحید نظری در ذهن رو به توحید عملی به توحید در واقع رفتاری نزدیک بکنه. من این نگاه رو خود من در واقع دارم. ببخشید شما دلش بفرمایید
در واقع کلام کاربردی رو به انسان سازی دارن خلاصه تحقیق میدن در که کلام کارش شناسایی بود، تبیین بود،
نه انسان سازی نگیم، بگیم باورسازی.
این پیش فرضش قبلش یه بحث فلسفی نیازمنده که امثال مرحوم علامه طباطبایی، آقای ضیاءآبادی، اینها مخالف این مبنای شما هستن که در واقع معرفت باور همون ایمان، یعنی یه کسی مثل شیطان انسان مؤمنی است در اون نگاه، انسان باورمندی است در نگاهی که یکسان، و به نظر میرسه کلام فقط جایگاهش اینه که افراد به مرحله شیطان برسونه، یعنی باور به یوم قیامت داشته باشن،
معرفت
به خدا، معرفت داشته باشن به خدا. این کاریه که کلام میکنه، ما حالا داریم کلام یه کاری اضافه میکنیم که اصلا در محدوده کلام نیست،
نه
کلام
نیست،
اقناع
نه. بینید دانش ها که توی یک قلعه که نمیمانن، یعنی یه زمانی وقتی شما میگفتید علم اخلاق اتیکس، این فقط اخلاق هنجاری بود، یعنی تقریبا 2000 سال ها 2000 سال تاریخ اخلاق و اتیکس فقط اخلاق هنجاری بود، همون چیزی که حالا مقابلش ما بگیم کلام، همچه که کم کم دیدن آیه پرسش های مطرحه که باید مبانی این اخلاق رو بررسی کنیم، از توش مثلا متا اتیکس در آمد، فرا اخلاق، بعد دیدن که اگر این گزاره‌های اخلاقی قرار است اجرا بشه، یه تائم ما نمیتونیم یا راست بگید، حلال بخورید، چه کنید، هر شغلی برای خودش یه مسئله خاصی داره، من نمیتونم به یه پزشک یا نرس توی بیمارستان توصیه کلی اخلاقی کنم، شما باید اخلاق رو بیاید توی ساعت به من بگید، برای من نرسی که داره مثلا فرض کنید 24 ساعت توی محیط داره کار میکنه چه مسئله‌های اخلاقی داره، هم موضوع شناسی کنید، هم هنجارهای متناسب با او رو بدید، هم تعارضهای اخلاقیش رو حل کنید، هم تضاهمای اخلاقی رو حل کنید. حالا ما این بحثی شد من عرض میکنم، یکی از بحثای مهم اخلاق کاربردی حل تضاهمهای اخلاقیه، غیر از تعارض اخلاقی است. تضاهم اخلاقی چیه؟ این است که الان شما همین مثلا خانم یا آقای نرس توی بیمارستان با 3 وظیفه کاملا متضاهم مواجهه، کدومش در اولویت؟ همین مشکل مسئله که اخلاق حرفه یا کاربردی آمد، یکی از دلایلش ابهام در مفاهیمه، یعنی ابهام کاربردی داره، یکی از دلایلش تضاهم هایی است که در حوزه
معماهای اخلاقی
تضاهم هایی که پیش میاد، این همین ما در حوزه کلام داریم. پس برای دانش رو محصور نکنید. پیام ما چیه تو این جلسه؟ میخواهیم بگیم، حالا چند تا پیام دیگه، یه پیام که فرمودن که دانش اخلاق باید، دانش کلام باید توسعه کنه، مسئله های نو جدید کاربردی رو، این یک حوزه. یه پیام دیگری داشتیم در جای دیگه بحث کردیم، کلام باید زیر ساخت های دانش های علوم انسانی رو تأمین کنه. من در 2 جلسه در مجمع عالی حکمت این رو بحث کردم، ظرفیت های دانش کلام برای علوم انسانی چاپم شده، دوستان میتونن ببینن. اون بحث اونجا بود، جای دیگه هم بحث شده. یه حوزه دیگری تو این جلسه بخوایم بگیم و شاید حرف تازه‌ای باشه، ما ساحت کاربردی کلام رو باید بکشایی،
قلم رو در واقع شما نظرتون اینجاست؟
بله، داریم قلم رو جدیدی برای کلام، حالا اسم میگذاریم دیگه، هر دانشی توسعه پیدا میکنه متناسب با عرصه‌های نوش اسم میگذاریم. بله من قبول دارم که اگر ما به تعریف سنتی کلام بخوایم التزام پیدا کنیم که شناسایی، تنسیق، تبیین و دفاع باشه، این حوزه از کار کلام بیرون میاد. بعد سوال اینه، اگر متکلمان به این نوع سوالات و این عرصه پاسخ ندن، چه کسی باید پاسخ بده؟ چون میدونیم در طبقه بندی دانش ما همیشه با این سوال مواجهیم که بخشی از حوزه معرفت انسانی سرش بی کلاه میمونه.
مربیان باید جواب
بدن؟ نه
متکلم.
نه، مربیان وقتی معارف کلامی براشون روشن باشه پاسخ میدن.
باید از متکلمی گرفته باشن این کار کار مربی.
نه نه کدوم کار؟
اینکه بیاد باور رو نهادینه بکنه.
نه نهادینش نگفتیم. عملیاتی سازی نگفتم. معرفت عملیاتی سازیش رو. ببینید چه کسی میتونه بگه فرق است بین ایمان و معرفت؟ چه کسی میتونه بگه رابطه بین ایمان و معرفت چیست؟ چه کسی میتونه بگه ایمان از سنخ گرایش است یا از سنخ باوره یا از سنخ رفتار شناختیه؟ چه کسی میتونه بگه شاخصهای باور به معاد دقیقا چیه؟ میتونیم به مربی بگیم؟ من چون خودم یه مقداری بخشی از این اطلاعات درگیر بودم،
همیشه کارگزاران بخشش مربیانن، معلمانن، به ما میگن آقا با این توصیه های کلی شما توی کتاب کلامی ما نمیفهمیم باید با این بچه ها چکار کنیم. وقتی من با هنرمندان حوزه کودکان نوجوانان میشینم بهشون میگم شما باید فیلمی بسازید که اعتقادات ایجاد کنه، به من میگه آه شما به من کلی نگو، به من بگو شاخصه های دقیق عملیاتی این باوری که میخوای من بگو، من به این زبان کودکانه میدم. ولی وقتی شما دارید اعتقاد به خدا میگه او خدایی که شما تو کلام میسید اصلا بچه نمیفهمه، او فهم میشه بهش گوه یک کپه نور، هیچ تصویری نداره. اینو با توجه داشته باشیم، ما یه حوزه ای داریم از معرفت ها، معرفته و مطالعات حوزه معرفته، اما به عمل منجر میشه. حوزه عملش مربوط به متکلم نیست، حوزه معرفتش مربوط به متکلم. بله
شما سوال
داشتید. بعد یه نکته رو آقای دکتر خواستم، یعنی با توجه به دو تا نظریه که مطرح هست، یعنی در واقع نظریه که آقای دکتر محمدی فرمود کاربردی کردن مسائل جدید کلامی است و نظریه شما در واقع کاربردی کردن مسائل کلامی است،
اما از جدید و قدیم یعنی هر چه هست.
با توجه به سوالی که آقای دکتر جاودان فرمودن، از این نستش که شما اون بخش تکنیکال رو بیایم از این علم در واقع کلام کاربردی جدا کنیم، چون بالاخره بخش تکنیکالش رو خیلی خیلی علمای دیگه هم انجام میدن.
نه ما اصلا متأسفم تکنیکالش کار کلامی نیست،
کمک از اول... از دیگر
اصلا تکنیکالش من اگه بحث شد حالا یه جلسه عرض میکنم.
کمک بیاد از جامعه شناس، از روان شناس، این که
نه حالا کمک میگیره ولی باز کار جامعه شناسانه و روان شناسانه نمیکنه ها. ببینید تا عرصه کلام، چون هنوز تبیین نکردیم ما، تا عرصه زیر ساخت های کار روان شناختیش کار متکلمه، اما متکلم دو کار دیگه باید انجام، روان شناس دو کار دیگه باید انجام بده. یک اینکه ترجمه کنه شاخص های عملیاتی این کار شما رو به زبان روانشناسی یا دانش تربیتی یا جامعه شناسی ترجمه بکن، یه دستگاه ترجمه زبانی میخواد که این با توضیح داده بشه. دوم بعد از که ترجمه کرد نظریه پردازی کنه، توی آزمایشگاه تست کنه، نتیجه بگیره. اینا هیچ کدوم کار کلامی نیست، اما یک روانشناس، یک علوم عالم علم تربیت الان تا بهش میگید من یه بچه یه مسلمان معتقد به معاد میخوام، 5 تا سوال کلامی برای شما میذاره جلوتون. این سوالایی که تو تعریف کلام سنتی اصلا نمیگنجه، متکلم این رابطه رو نداره. ما امتداد کلام سنتی رو داریم میگیم، یعنی کلام نظری رو از بعد بگیم، امتداد کلام نظری رو تا پشت دیوار دانش روانشناسی اسلامی با قید اسلامی، جامعه شناسی با قید اسلامی، اقتصاد با قید اسلامی، اینو میخوام. این کار متکلمه و حوزه کلام کار بود.
اون جنبه کاربردیش اینجا خیلی کمرنگ نمیشه.
نه من با توضیح بدم، نه کاملا توضیح میدم. حالا اگه دوستان باز بخوان چون استعمال میکنم خیلی کوتاه و گذرا، همین امسال در دانشگاه باقرون روز پژوهش من یه عرصه رو از این باز کردم تحت عنوان مطالعات ایمان یا ایمان پژوهی حوزه فیت استادی. اونجا گفتم که عرصه ایمان پژوهی چیه، چه سهمش با متکلمانه، چون همه اساتید رشته مختلف بودن، چه سهمش توی جامعه شناسی اجزای تو علوم سیاسی است.
میتونم ببینم اون مقاله استش
توی بله پیاده شده نوارش هم هست
از انجمن کلام جامعه
میشه دانشگاه باقرون در اختیارمون هست، میذاریم میدیم دوستان بزنن روی سایت
کانال انجمن کلام. بفرمایید.
از فعل یک معرفت صحبتی و بگم آثار عملی یک معرفت صحبتی.
حالا من میخوام ببینم این با اون چیزی که من بهش میگم فعل معرفتی
آه.
این با اون متفاوتی هم بذارید یکی دو کنم این مثال عرض بزنم، عرض کنم خودم کاملا معتقدم این یک کار کلامیه، گرچه صرفا یه امر نظریه ذهنیه برآمده از مفاهیم نیست. اگر ما از همون اول کلام رو به این فرو کاستیم از همون اول اشتباه کردیم،
مثلا فرض بفرمایید به ما میگن که خدا را برای من توضیح بده و من آمدم با بعضی از مفاهیم خدا را توضیح دادم. اصلا خدا این نبود از اول. یه چیزایی در خود خدا وجود داره که من با صرف مفاهیم نمیتونم اینا رو منتقل کنم. باید یه کارایی انجام بدم. مثلا فرض بفرمایید که حضرت ابراهیم در اون مناظره میفرماید که نمیگه من این خدا رو نمیفهمم یا اگرم میفهمم هم قبول نمی کنم، میگه این خدا دوست داشتنی نیست. ابنی لا احب الافل، خدای دوست داشتنی نه خدای فهمیدنی ها. من باید یه کاری بکنم تا این خدا را دوست بدارم. این یه فعل کلامیه به نظر من در فهم خدا، کاملا الهیاتی. یا مثلا فرض بفرمایید که در نمونه های دیگر، مثلا باز خود همین حضرت ابراهیم دارن که در اون ماجرای علمی کیفت و هیل موتا میگن که مگه قبول نداری؟ ایشون میفرماد چرا؟ ولی ارنی کیفه توحی الموتا، آنگونه که تو مرده ها رو زنده، یعنی گویا تقاضای ایشون اینه که این فهمو به من بده به گونه ای که من نه فقط ذهنم اجاب بشه، وجود من وجودی بشه که حیات رو درک بکنه، من بشم مجرای حیات. خب حالا اگر من بخوام یه چنین چیزی رو حالا یا خودم فهم بکنم در مقام فهم دین، یا برای یه کسی دیگه منتقلش بکنم، یا حتی در مقام پاسخ به شبهات. خب دیدید امروز آیین بودا به شما میگه بیا من به شما یه دستورهای عملی میدم، شما این کار رو انجام بده، مشکل اعتقادی حل میشه، و میده انجام میدید مشکلتون هم حل میشه. این صرفا در واقع یک فعل بریده از اعتقاد نیست، صرفا هم یه امر ذهنی نیست. نمیدونم شاید عبارت دقیق تری بشه پیدا کرد، ولی یک فعل در واقع معرفتی،
فعل جوانه است، فعل
یه چنین چیزهایی رو ما داریم که به نظرم می توانیم اینو توضیح بدیم که باید این کارو بکنیم تا اون خدا رو بشناسی، تا مثلا کاملا
هم کنم. حالا این فرمای شما می فهم. من دو تا نکته نسبت فرمای شما میگم. خب اصلش که متین است و خیلی با اونش که من عرض کردم همه هنگی، اما دو تا نکته. نکته اول این که شما که منکر اون بحث نظری که نیستی، ببینید ما یه تفاوت علی اونجا شد من عرض میکنم. بحث ایمان، مطالعات ایمان در حوزه مسیحیت موقعی که رسته به حوزه ایمان تراپی، فیت تراپی، اینا چون در حوزه مسیحیت ما معرفت نداریم، میدونن دوستان، اونا همه ساختمان دین رو بر ایمان بار میکنن و ایمان میگن اتفاقا در موضعی است که ما معرفت نداریم. هر جا حوزه معرفت میشه ایمان میره. اونا آمدن تو دستگاه ایمان سازیشون و دستگاه درمان ایمان، درمان ایمانیشون کارو برای اساس فقط پیش بردن، یعنی همه رفته به سمت راهکارهای ما که تو حوزه فرهنگ قرآنمون که این قبول نداریم. ما میگیم نه، زیر ساخت معرفتی با مسئله ایمان همراه، یعنی ایمان سه رکن داره. حالا تو تعریفی که پس حتما شما نمیخواد بفهمید اشتباه کردن یعنی ما کلام نظری رو بذاریم کنار بیام کلام کاربردی کار کنیم. نه، کلام کاربردی میخوام در پشت کلام نظریمون که بتونه انحصار. این که شما بگید کل اعتقادات دینی رو بر این اساس میشه توضیح داد، تبیین کرد و باورمند ساخت، یه غلطه. این شیوه کلامی ما جدل دیگه، جدل معنی درستش نه، چیزی که میگه یا برهانه، ها تو برهان کن کندوم ساده برهان، همینجور تفسیر کردیم که من بیام باور موجه درست بکنم، دلائل توجیه ذهنی، میگیم کافی نیست، توجیه ذهنی برای باور کافی نیست، عوامل دیگری هم میخواد. این میاد توی حوزه کلام کار، یه بخشی از کار کلام کار رو نیست. حالا من سوالم اینه، سوال دوستان اینه که منم بهش پاسخ بدم، سوال اینه آیا این فرایند باورسازی همش کار کلامه؟ یعنی شما نقشی برای مربیان، نقشی برای روانشناسان، نقشی برای جامعه شناسان قائل نیستید؟ اگر اون بشه ما خیلی با یه عرض عریضی برخورد میکنیم و تداخل در دانش ها فرا میاد. عرضمون چیه؟ از اون فرمایش که شما دارید میگیم اون بخش هاییست که حوزه مطالعات کلامی به حساب میاد، که من عرض میکنم
یه دستبندی خودم کردم روی این، یه جلسه ای میخوام که بگم چه اتفاقاتی باید بیفته. اون مقداری که مربوط به حوزه کلام ایناست، 1 2 3 4 5 6، تا کجا؟ تا جایی که ما بتوانیم یک روانشناس رو که کاملا با ابزارهای تجربی آزمایشگاهی میخواد وارد صحنه بشه و برای ما مدل درست کنه، از تو دل مدل راهکارها و تکنیکای عملیاتی در بیاره. ما تا اینجا ما باید روانشناسمون رو یا جامعه شناسمون رو تغذیه کنیم. این مهم این است. اون بخش تغذیه کننده چیا هست؟ اون میشه کلام. میخوام بگم فرمایشون بگونه نباشه که یه عده ما ایراد بگیرن شما میخواید روانشناسی و علم تعلیم تربیت و جامعه شناسی همه رو بیارید وارد کلام، این کلام نیست. نه، ما استدلال میکنیم اون محورهایی که ما کلام میدانیم همه مقولات فراتجربی هم و در حوزه هیچ دانش تجربی هم از انسانی و طبیعی قرار نمیگیره. من فقط خواستم یه تأکیدی کنم، ولی فرمایشون دقیقا همون نکته که فهمیدید من قبول دارم.
خب ممنون هستم از همه دوستانی که زحمت کشیدن تشریف آوردن. بالاخره بحث کلام کاربردی، عرض کردم همونطور که اول گفتم، این ایده در واقع جدیدی هست. همه حرفایی هم که در واقع در تو این علم هست، خب خیلی جا داره که در واقع کار بشه، گفتگو بشه، بحث بشه. حتی ما یک تو ذهن ما یک اقتراحی، یک گفتگو، یک مصاحبه در واقع کتبی و مکاتبه با اساتید عزیز در واقع کلام پژوه که بیشتر ناظر به بحث‌های در واقع عملیاتی و کاربردی هستن داشته باشیم و در پیگیر منقح کردن این بحث هستیم. یعنی هیچ ادعایی هم نیست همه این بحث‌ها شب است و بالاخره کلی پایین بالا بشن و فراز و فرود داشته باشن و بعد از همه اینها بالاخره اذنم رأی به بعض رأی آخرش یک نظریه صواب و درست انشاءالله از این در بیاد. من تشکر میکنم از همه عزیزان که تشریف بودن، جناب استاد صبحانی هم همچنین، و دعا میکنم که انشاءالله این ایده و این نظر و این بحثی که در واقع در حوزه شروع شده، این نکته رو فقط من جهت تحریک و تایید و در واقع انگیزش ایجاد بشه، اینو با گفتگو با خود استاد صبحانی یک بار ببینید. اصلا من اصلا میگم که ببینید، یه زمانی در بغداد آلبویه بودم، یک دیدگاهی به نام کلام عقلی پیدا شد. یه زمانی شخص به نام سیف الدوله حکومت مختصر شیعه در هله داشت کلام عقلی مثلا فرض کن فلسفی و حالا دیدگاه‌های مختلف. بالاخره در این فضایی که الان جمهوری اسلامی هست و یه فضای بسیار خوبی در واقع برای ما فراهم شده و از اون طرف هم آسیب‌هایی که روز به روز باش مواجه هستیم، باش درگیر هستیم، به نظرم میاد در واقع باید تلاش بشه و یک راهکارها و روشهایی در واقع پیدا کنیم که هم ارتقای مفاهیم اعتقادی و دینی باشه و هم آسیب شناسی باشه که خدمتی در واقع به باورهای دینی جامعه کرده باشیم. بازم تشکر میکنم، موفق و مؤید و پیروز و سربلند باشید.